سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همه شب با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت‌های تیبی توسط طالبان گفته که در 3 سال گذشته طالبان به خواست‌های افغان‌ها و فشارهای بین‌المللی گوش ندادند. آنها دختران و زنان را از آموزش، کار و حضور در جامعه منع کرده و حتی آنها اجازه ندارند تا در برابر مردم با صدای بلند صحبت کنند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق با اشاره به تصمیم اخیر طالبان نوشته که این حرکت جدید که زنان و دختران را از آموزش در اینستیتوت‌های تیبی منع می‌کند یک تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفته خانم امیری آنها را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت‌های صحی نجات بخش محروم می‌کند. خانم امیری همچنین گفته که این حرکت غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری شود. به گفته خانم امیری این سیاست بر هر مادر، هر کودک متولد نشده، چه پسر و دختر و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً به رؤسای اینستیتوت‌های طبی خصوصی اعلام کرد که رهبر آنها دستور داده تا اینستیتوت‌های طبی برای دختران افغان مسدود شود. انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی مشارکت کشورش را در عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک تصمیم درست خواند. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست یک کمیته پارلمان جرمنی همچنین گفت که در آن زمان یک امید معقول وجود داشت که مداخله نظامی در افغانستان از برنامه‌ریزی حملات تروریستی بعدی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. اما به گفته خانم مرکل، جامعه جهانی در افغانستان تقریباً در هر هدف دیگر از تشویق حاکمیت قانون گرفته تا مسائل حقوق زنان ناکام شدند. به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بر آمریکا، عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی در افغانستان آغاز شد و حضور نظامی آمریکا و متحدانش بعد از حدود 20 سال در 31 آگوست سال 2021 میلادی، 2 هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان پایان یافت. یک کمیته پارلمان جرمنی چگونگی روند خروج نیروهای خارجی را از افغانستان بررسی می‌کند، روندی که با هرج و مرج به همراه بود و پس از تکمیل شدن این روند حکومت تحت حمایت غرب در افغانستان سقوط کرد و طالبان دوباره حاکم شدند. موضوع تقیه افغانهایی که با عساکر و نهادهای جرمنی در افغانستان کار کرده بودند نیز شامل این بررسی است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که صدها افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد دستگیر و زندانی شدند. این وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق روز پنجشنبه در بیانیه به نقل از آتشه مهاجرین طالبان در اسلام آباد از دستگیری و توقیف 800 افغان در پایتخت پاکستان خبر دادند. در ادامه گفته شده که ارقام افغانهای دستگیر شده به مقامات پاکستانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه شده و از آنها خواسته شده که این افغانها فوراً رها شوند. در هفته گذشته به دنبال تظاهرات طرفداران عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، مقامات پاکستانی گفتند که شماری از افغان‌ها نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند. سید نصیر علی رضوی قمندان پلیس اسلام آباد گفته که از جمله حدود 1000 تن افراد دستگیر شده 56 تن آنها افغان هستند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد در اوایل این هفته گفت که مهاجرین افغان هیچگاهی در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل نبودند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP از کمک مالی اتحادیه اروپا برای کمک رسانی در افغانستان استقبال کرده. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه گفت که این اتحادیه 15 میلیون یورو را برای برنامه جهانی غذا در افغانستان اختصاص داده. WFP دیروز در خبرنامه گفت این کمک مالی به جوامع محلی کمک می‌کند تا در برابر خطرات طبیعی آماده شوند و با اثرات مخرب تغییرات اقلیمی مقابله کنند. افغانستان از جمله 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود. برنامه جهانی غذا گفته که در سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 160 هزار تن تنها در اثر سیلاب ها در افغانستان آسیب دیدن و حدود 20 هزار خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی فلسطینی ها در جنگ در نوار غزه متهم کرد. این سازمان مستقر در لندن گفته که بعد از ماه‌ها تحلیل رویدادها و اظهارات مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیدند. اسرائیل این اتهامات را با عصبانیت رد کرده، گفته که به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته و حق دارد که در برابر حمله گروه تندرو حماس از خود دفاع کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در اثر حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 میلادی حداقل 1200 تن کشته و بیش از 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند و به دنبال آن جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. وزارت صحت غزه گفته که تا حال در جریان عملیات نظامی اسرائیل بیش از 44500 فلسطینی کشته شدند. این وزارت بدون مشخص کردن این که چه تعداد از جنگجویان و چه تعداد افراد ملکی کشته شده اند گفته که بیش از نصف کشته شدگان زنان و کودکان هستند. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در ادامه واکنش ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در اینستیتوت های طبی در افغانستان، فرانسه این تصمیم را غیر قابل توجیه خوانده. قابله کیست؟
قابله یک کسی است که میتونه به خانم ها در وقت ولادت کمک کنه تا بتونه یک ولادت معصوم داشته باشه از خطرات جانی و ولادتی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون ها افغان را با تهدید مواجه کند. فقر و ناداری کودکان زیادی را در ولایت غور به کارهای شاقه وادار ساخته.
قدرم از پلیس به شهید شده بودنی متشویدم کنه برم دیگه به خانه نمیارم.
تعدادی از افغان‌ها هم از افزایش قیمت مواد سوخت شکایت دارند.
چوب خواستن هیچ خریده نمیشه. توان خریده نداریم. اقتصاد ما بسیار ضعیف است.
در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در ادامه واکنش ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در اینستیتوت های تیبی در افغانستان، سازمان همکاری اسلامی در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته که این اقدام تأثیر مخرب بر سیستم صحی افغانستان خواهد داشت. فرانسه نیز این تصمیم را غیر قابل توجیه خوانده. در این حال شماری از زنان و دختران نیز در هرات دیروز در مورد این تصمیم طالبان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
فرانسه دستور طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان را محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه روز پنجشنبه 15 قوس این اقدام را غیر قابل قبول و نامعجه خواند. در ادامه آمده است که فرانسه به نگویش نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان که بر اساس اعلامیه هدف آن حذف نیمی از جمعیت افغانستان است ادامه خواهد داد. فرانسه از طالبان خواسته است که همه محدودیت های اعمال شده بر زنان را لغو کنند. وزارت خارجه فرانسه همچنان گفته که این کشور به حمایت از زنان و دختران افغان از طریق پروژه‌های بشردوستانه توسط نهادها و برنامه‌های ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌های آموزشی و صحی متعهد می‌ماند. بر اساس دستور تازه رهبر طالبان، انستیتوت‌ها و نهادهای آموزشی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس بر روی زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. این دستور توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه 12 قوس به انستیتوت های طبی در افغانستان ابلاغ شد. طالبان در این مورد به گونه رسمی هنوز چیز نگفتند. سازمان همکاری اسلامی تصمیم طالبان را مایوس کننده خوانده و در مورد آن عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه در بیانیه گفت چون این تصمیم نه تنها ضربه به حقوق اساسی زنان افغان وارد خواهد کرد، بلکه تأثیر زیانبار بر سیستم مراقبت های صحی افغانستان که با چالش های زیاد روبروست خواهد داشت. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، جرمنی، دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی در افغانستان عکس العمل نشان دادند و در این مورد ابراز نگرانی کردند. محصلان دختر در افغانستان میگویند که با این اقدام طالبان کاملا ناامید شدند. شماری از آنان روز گذشته در شهر هرات اعتراض کردند. یک خبرنگار محلی زن در هرات که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد و خواست که صدایش را تغییر دهیم، در مورد این اعتراض به رادیو آزادی شب گذشته چنین گفت:
در شهر هرات شماری از دختران دانشجو دست به اعتراض زدند. آنان می‌خواستند که حق تعلیم از اونا گرفته نشه. به گفته این دانش آموزان، تعلیم حق از اونا هسته و نباید مانع تحصیل دختران بشن. این دختران میگفتن که تنها امید و آرزویشان همین انستیتوت های پزشکی بود که طبق فرمان تازه امارت اسلامی این آرمان و امیدشان هم از دستشان گرفته شده.
روز سه‌شنبه این هفته شماری از محصلان دختر انستیتوت های طبی در کاپیسا اعتراض کرده بودند و روپوش های خود را آتش زدند. حکومت طالبان قبلا مکتب های متوسطه و لیسه و پوهنتون ها را بر روی دختران در افغانستان بسته کرده بود.
شنیدید که طالبان آموزش زنان و دختران افغان را در اینستیتوت‌های طبی ممنوع اعلام کردند. قابلگی یکی از آن بخش‌هایی است که بر اساس این تصمیم طالبان آموزش زنان و دختران افغان در آن منع شده. قابلگی چیست؟ سازمان صحی جهان قابلگی را یکی از ارکان اساسی مراقبت‌های سی توصیف می‌کند که نقش حیاتی در تضمین سلامت زنان حامله و نوزادان دارد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر را می‌گوید.
سازمان جهانی صحت WHO می‌گوید قابله زن است که به گونه منظم در یک برنامه آموزشی قابلگی اشتراک کرده و دوره آموزشی را موفقانه به پایان رسانده باشد. داشتن مجوز قانونی و رسمی برای عرضه خدمات قابلگی هم شرط است. WHO نقش قابله ها برای تضمین کیفیت مراقبت صحی در هر محیط را مهم می خواند. صبرگل سلطانی محصل سال اول رشته قابلگی در کابل بود که حکومت طالبان تحصیل دختران و زنان در مؤسسه های علوم طبی افغانستان را ممنوع کرد. او در صحبت با رادیو آزادی نقش قابله در زایمان مسئول را اینگونه توضیح داد.
قابله یک کسی است که میتونه به خانم ها در وقت ولادت کمک کنه تا بتونه یک ولادت مسئول داشته باشه از خطرات جانی و ولادتی. ما شاید نیاز بیشتری به طبابت یا دکتری یا قابله داشته باشیم در افغانستان، به خاطر این که شرایط فعلی چون همین رشته رو برای ما گذاشته بود که ما قابلگی بخوانیم، این خیلی جای خوب بود که مثلا ما میتونیم به امنوان خود، به مادران، به طفلان کمک کنیم.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت WHO، مراقبت ماهرانه، آگاهانه و دلسوزانه برای زنان حامله و نوزادان از زمان پیش از بارداری تا به دنیا آمدن کودک و پس از زایمان همه شامل وظایف قابله می شوند. WHO می گوید شواهد نشان می دهد که قابلگی نقش حیاتی دارد. به گفته این سازمان، عرضه خدمات از سوی قابله های تحصیل کرده و دارای مجوز و بهبود کیفیت مراقبت و کاهش سریع و پایدار مرگ و میر مادران و نوزادان کمک می کند. WHO می افزاید قابله هایی که مطابق معیارهای کنفدراسیون بین المللی قابله ها آموزش دیده باشند تقریبا تمام مراقبت های ضروری مورد نیاز برای زنان و نوزادان را عرضه کرده می توانند. به تازگی شبکه خصوصی طلوع نیوز به نقل از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش داد که 26,000 قابله در چوکات این وزارت برای عرضه خدمات به مادران در سراسر کشور کار میکنند. سازمان جهانی صحت میگوید تمامی زنان و نوزادان حق دارند تا از مراقبت با کیفیت برخوردار باشند. به گفته WHO این نوع مراقبت زمینه را برای تجربه زایمان مثبت فراهم میکند، تجربه‌ای که به باور این سازمان شامل احترام و عزت، ارتباط روشن با کارکنان صحی و استراتژی های تسکین درد می شود. اما با وضع ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان، محصلان مثل سلطانی نسبت به آینده ناامید شدند.
ما واقعا خیلی درد می کشیم بابت از این که مستوطا بسته شده. مرگ و میر مادران تفلون بیشتر از طبق معمول می شه که دکترای ورزیده نباشه، درس خوانده نباشه. خیلی جای تاسف است دیگه، سخت است هم برای مادران هم برای از کسایی که میخواستن دکتر شون، خیلی سخت.
سازمان جهانی صحت در گزارش ماه جون امسال خود گفته بود که به دلایل مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه 24 مادر و 167 نوزاد در افغانستان جانشان را از دست می دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زمستان سخت امسال شاید زندگی میلیون‌ها تن را در افغانستان با تهدید جدی مواجه کند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که به کمک رسانی برای خانواده های آسیب پذیر افغان در فصل سرما ادامه خواهد داد، اما کمبود بودجه بر روند کمک رسانی تأثیر گذاشته. به گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی حدود 27 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در حالی که حدود دو هفته به آغاز فصل زمستان در افغانستان مانده است، نگرانی ها در مورد وضعیت بد بشری خانواده های بی‌بضاعت در این کشور افزایش یافته. یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید که سرمای سخت زمستان زندگی افراد آسیب پذیر را در افغانستان با تهدید روبرو خواهد کرد. زمستان امسال در حال در راست که صدها هزار افغان از کشورهای همسایه به طور اجباری به افغانستان بازگشتند و بسیاری آنان هنوز به مناطق اصلی خود جابجا نشدند. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این نهاد برنامه‌هایی را برای کمک با نیازمندان روی دست دارد.
یونیسیف برای افراد آسیب پذیر در سراسر کشور بخاری های سنتی، کمک های نقدی اضافی و همچنین اقلام کمکی ضروری مثل کمپل را فراهم میکنند تا به آنها کمک کند تا در مقابل هوای سرد زمستان محفوظ بمانند. ما همچنین برای خانواده ها و مردم که توانایی تهیه سرپناه امن و گرم را بر خود ندارند یا خانه میسازیم و یا هم خانه هایشان را ترمیم میکنیم.
مردم در افغانستان در آستانه فصل زمستان از افزایش بهای مواد سوخت در بازارهای این کشور نگرانند. بیکاری و گسترش میزان فقر در افغانستان باعث شده که اکثریت مردم نتوانند مواد مورد نیاز خود را برای فصل سرما تهیه کنند. رمزیه 53 ساله باشنده ولایت غور از سرد شدن هوا و نبود امکانات گرم کننده نگرانی دارد.
میلرزم بی تکنولوژی و خدا میمیریم بچه ایجا، اگر ما یک لوازی نکنیم میمیریم، سغیره کار دارم میمیریم بچه ایجا، چی گازیه چی یک چوی سختی هیچ چیزی نداریم، اگر کمکی دو ما نکنیم زمیستو نخ میزنم مامی، هیچ چی نداریم، به خدا یک کمپلک ها یک کمپل دو بلا ما برم شو تا سر مامی لرزیم، هیچ چیزی ما نداریم.
ارقام سازمان ملل متحد نشان میدهد که در حال حاضر حدود 27 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که کمبود بودجه بر کمک رسانی تأثیر گذاشته.
بودجه محدود بر ارائه کمک های بشردوستانه تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت. یونیسیار برای حمایت از افغان ها در داخل افغانستان به 215.9 میلیون دلار نیاز داره و ما تا فعلا تقریبا 60% از این مقدار پول را به دست آوردیم. بر کسایی که از کشورهای همسایه باز میگردن ما نگران هستیم، چون زمستان نزدیک است و زمستان سخت‌ترین زمان در افغانستان بر خانواده های آسیب پذیر است که برای گرم ماندن، یافتن سرپناه و غذا سخت تلاش میکنن و با مشکلات مواجه هستن.
کلاستر بین المللی سرپناه که مشترکن با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و برخی نهادهای دیگر فعالیت میکند، در گزارش در اوایل ماه قوس گفت که بیش از 600 هزار تن از افراد نیازمند در افغانستان به دلیل مشکلات مختلف از دریافت کمک‌های زمستانی باز خواهند ماند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از افزایش قیمت مواد سوخت به ویژه گاز مایع شکایت دارند. آنها میگویند که علاوه بر افزایش قیمت چوب، این روزها قیمت یک کیلو گاز مایع تا 60 افغانی افزایش یافته و آنها به دلیل مشکلات و دشواری های اقتصادی و عدم زمینه کار توانایی خریداری گاز مایع و چوب را ندارند. این در حال است که قیمت یک خروار چوب که در سالهای گذشته بین 8 تا 9 هزار افغانی در بازارهای کابل بود، امسال تا بیش از 13 هزار افغانی افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا در بسیاری از مناطق افغانستان، شماری از مردم در ولایات مختلف این کشور از افزایش بهای مواد سوخت به ویژه گاز مایع شکایت دارند. آنان میگویند امسال وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و توان گرم کردن خانه و پخت و پز را با این بهای فعلی مواد سوخت ندارند. شاغا باشنده ولایت کندوز که از ناحیه یکپا معلول است میگوید با رسیدن زمستان و بلند رفتن بهای مواد سوخت نگرانیش بیشتر شده است.
همه کلگی زم قیمت از باز قیمت شده، قبلا 52 55 همی تو بود، حالا 60 رسیده دیگه. این مشکلات است.
مصطفی یک باشنده شهر کابل نیز از بلند رفتن بهای مواد سوخت از جمله گاز مایع در روزهای اخیر به رادیو آزادی چنین گفت:
کاربر نیست، زمستان است، زمستان مرگ غریب است، گاز قیمت شده، میترسیم که از این بدتر دوگام گاز قیمتش بلند بره. چوب اصلا هیچ خریده نمیشه، توان خریده نداریم، اقتصاد ما بسیار ضعیف است.
پیش از این برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از بلند رفتن بهای چوب سوخت شکایت کرده و گفته بودند که امسال بهای یک خروار چوب بلوط بین 13 تا 14 هزار افغانی رسیده است. پکتیا که از ولایت های است که مساله چوب مورد نیاز مردم برای زمستان در کابل و برخی ولایت دیگر از همین ولایت و چند ولایت دیگر جنوبی و جنوب شرقی تامین می شود. اما برخی از باشنده های پکتیا می گویند امسال به دلیل اینکه حکومت طالبان انتقال چوب از جنگلات را ممنوع قرار داده، در کنار گاز مایع بهای چوب نیز بلند شده است. فهیم یکی از باشنده های این ولایت به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مردم از نگاه مواد سوخت بسیار زیاد با مشکلات مواجه هستند. یک گاز نه، چوب سوخت هم دولت فعلی افغانستان بند کردن قیمت گاز. قبلا به 45 و 46 افغانی، فعلا به 50 افغانی رسیده و قیمت چوب که قبلا می خریدیم به 6200 افغانی بود، فعلا به 11000-12000 افغانی رسیده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا در قسمت کنترل قیمت بهای مواد سوخت توجه کرده و این مشکل را حل کند. شماره از فروشندگان گاز مایع در شهر کابل نیز تایید میکنند که از چند روز به این طرف بهای گاز افزایش یافته است. عبدالمصور یکی از این گاز فروشان برای رادیو آزادی گفت:
فعلا فروشات ما از دخانه 52 افغانی و چند وقت بیشتر سودا میگیم 46 افغانی. دیگه از زمستان که میشه کمک بار گاز کش میکنه، مصرف مردم هم زیاد میشه، از بخاری استفاده میکنن.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که با شروع سرد شدن هوا میلیون ها نفر در افغانستان با بحران های شدید مواجه خواهند شد. در گزارش آمده که از هر 4 خانواده یک خانواده نمیتواند که غذای کافی برای خود تامین کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در کنار دیگر مشکلات افزایش بهای مواد سوخت یکی دیگر از نگرانی های مهم مردم ولایت مختلف در زمستان است که در سالهای اخیر به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی و یا درآمد کم نمیتوانند مواد سوخت مورد نیازشان را در زمستان تهیه کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فقر و ناداری کودکان زیاد را در ولایت غور به کارهای شاق وادار ساخته. بیشتر این کودکان از خانواده‌های بازماندگان نیروهای امنیتی حکومت مخلوعی افغانستان در خور هستند. اخیراً سازمان ملل متحد هم گفته که از هر 10 کودک افغان حداقل یک تن آنها کارهای شاق را انجام می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرید احمد پسر 13 ساله‌ای که دستان کوچکش از شدت سرما سرخ شده در کنار دریای هریرود در فیروزکوم مشغول شستن موترها است. هر باری که آب سرد به صورتش می پاشد لبخند کمرنگی می زند، اما در چشمانش خستگی موج می زند. او می گوید
پدرم پلیس بوده شهید شده، دنگی متر شدم کنه برم دیگه خانم نان میارم.
پدر فرید احمد یکی از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود که 6 سال پیش در جنگ با طالبان در ولسوالی 400 ولایت غور کشته شد. پس از مرگ پدر فرید احمد، مادرش در یکی از ادارات دولتی به عنوان صفاکار کار می کرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت از ادامه کار باز ماند. حالا این کودک کوچک بار سنگین تامین مخارج خانواده 4 نفرش را به دوش می کشد. فرید احمد روزانه 8 ساعت را در هوای سرد و نفسگیر فریسکو موتر می شوید و تنها 50 افغانی به دست می آورد. او می گوید اما فرید احمد تنها نیست. ده ها کودک دیگر نیز در ولایت غور برای تامین نیازهای خانواده های خود در نانوایی ها، ورکشاپ های موتر، حتی گاهی دستفروشی و گدایی می کنند. این کودکان که بسیاری از آنها فرزندان نیروهای امنیتی حکومت سابق هستند، دیگر فرصتی برای درس خواندن و تحقق آرزوهایشان ندارند. نثار احمد که در یک نانوایی شاگرد است می گوید که دوست داشت درس بخواند و برایش آینده بهتری بسازد، ولی به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شده است که در نانوایی کار کند.
ما آرزو دارم که درس بخونم و آرزو دارم یک چیز بشم.
مقامات محلی طالبان در ولایت غور نیز به رادیو آزادی وضعیت کودکان در این ولایت را نگران کننده می دانند. مولوی نصرالله انصار رئیس کار و امور اجتماعی طالبان در غور با فرستادن پیام نوشتاری می گوید که سازمان های حمایت کننده در بخش اطفال و سازمان های مدد رسان هیچ نوع توجهی به وضعیت خانواده های فقیر و کودکان کارگر ندارند. او میگوید که تنها آنان برای 250 کودک دختر و پسر بی سرپرست زمینه زندگی و آموزش را در کودکستان دولتی فراهم کردند. آقای انصار هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر را ارائه نکرد، اما فقر را دلیل اصلی روی آوردن کودکان به کارهای شاق میداند. او میگوید که اگر سازمانهای بین المللی همکاری نکنند، وضعیت کودکان در این ولایت وخیمتر خواهد شد. سازمان ملل متحد هم گفته است که از هر 10 کودک افغان یک تن آنان کار شاق می کنند. شاخص جهانی فقر چند بودی MPI نیز در گزارش تازه خود گفته است که شمار کودکان نیازمند در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. در این گزارش 37 صفحه‌ای که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار آکسفورد برای فقر و توسعه انسانی OPHI تهیه شده است آمده است که در افغانستان 15.5 میلیون کودک و 10.8 میلیون بزرگسال در فقر زندگی می کنند. اکنون فعالان مدنی در ولایت غور هشدار می دهند که اگر به وضعیت خانواده‌های فقیر به ویژه نیروهای امنیتی سابق توجه نشود، بیمیان می رود که با افزایش فقر تعداد کودکان کارگر در این ولایت افزایش یابد. نصیر احمد جویا یک فعال مدنی در غور به رادیو آزادی می گوید
متاسفانه بی توجهی امارت اسلامی و نهادهای بین المللی به وضعیت کودکان نشان دهنده یک فاجعه است، یک فاجعه بسیار کلان. وقتی تا تعداد یک جامعه که کودک ها هستن در وضعیت بسیار نامناسب قرار داشته باشن، چیگونه میشه که او جامعه را و آینده او جامعه را به شکوفایی و رفاه ببینیم؟ نیاز ضروری و 100% است که همه برای از بین بردن فقر و کمک به خانواده ها دست به کار شوند و جلوی فاجعه را که هر روز بیشتر از دیروز بزرگتر میشه بگیرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان، ممنوعیت آموزش زنان و دختران در اینستیتوت های طبی در افغانستان را غیر منطقی و غیر بشری خواندند. انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی مشارکت کشورش را در عملیات نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان یک تصمیم درست خوانده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که صدها افغان در روزهای اخیر در شهر اسلام آباد دستگیر و زندانی شدند. برنامه جهانی غذا یا WFP از کمک مالی اتحادیه اروپا برای کمک رسانی با مردم افغانستان استقبال کرده. چین از شهروندان آن کشور خواسته تا هرچه زودتر سوریه را ترک کنند. و سازمان عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی فلسطینی ها در جنگ غزه متهم کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه. پروگرام حقوق حساسی و بشری آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش تفصیلی می شنوید که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به سلسله فرار پرسنل مسلکی، صدها دکتر متخصص و کارمندان طبی افغانستان را ترک کردند. این مادر در شفاخانه میرویس کندهار در کنار بستر کودک مریض خود نشسته از فقر و بیچارگی گریه می کند. این مادر رنج دیده می گوید دخترش مبتلا به بیماری تلاسیمیا یا کمبود خون است، نیاز به تداوی دوامدار و تزریق خون دارد، ولی این از توان اقتصادی آنها خارج است.
فقط خون رایگان است، دوا و یا چیز دیگر وجود ندارد. سیروم را هم قیمت خریده ایم، کرای موتر را هم نداریم. شوهرم در مارکت با کراچی کار میکند.
صدها هزار مادر افغان قصه های دردناک مشابه دارند و سکتور صحی آسیب دیده افغانستان نمیتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. جامعه جهانی هم به دلیل بحران بشری جاری این مشکل را درک کرده. سازمان صحی جهان با اشاره به شکننده بودن سکتور صحی در افغانستان در گزارش سال 2023 میلادی گفته که 14 میلیون افغان به خدمات صحی نیاز دارند، اما به دلیل عدم حمایت کامل سکتور صحی 8 میلیون تن از این افراد به خدمات صحی دسترسی ندارند. مولوی وارث‌شاه، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، یکی از صدها هزار افغان است که در منطقه ایشان خدمات صحی وجود ندارد و بیماران خود را به محلات دوردست انتقال می‌دهند.
هیچ گونه سهولت صحی در این منطقه وجود ندارد. باشندگان محل بسیار فقیر هستند و به دلیل نبود امکانات صحی اکثر اتفاق می‌افتد که مریض در مسیر راه می‌میرد.
فرار صدها تن از پرسنل صحی مسلکی از افغانستان نگرانی ها را در مورد بدتر شدن وضعیت خدمات صحی به وجود آورده. یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته صدها تن از پرسنل صحی افغانستان را ترک کردند و حدود 400 تن آنها به بریتانیا رفتند که شامل رؤسای ادارات و نهادهای مهم وزارت صحت عامه و متخصصان در بخش‌های مختلف طبی هستند.
ما وضعیت دکتران جرعان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و در کالج وضعیت جرعان ستون فقرات اروپا رو هم دارم و دوستایی که دمی دو سازمان بودن اینا مرا حمایت کردن و همچنان پروفیسوری که من در ژاپن با او کار میکردم و پیجی خود گرفتم.
از عبدالله احمدی رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل و متخصص جراحی ستون فقرات شنیدید که چنین ادامه میدهد.
5 ماه پوره شد، شرایط خیلی زیق شد برای من. من حتی یک با وزیر ساعت ما وقت گرفتم، از اونا پرسیدم که من خیلی احساس ترس دارم، هر روز در دفتر خود مورد تهدید، توهین و تحقیر قرار میگیرم. باید یک شرایط را مساعد بسازیم که من بتانم کار بکنم. متاسفانه که وزیر ساعتامه برای من جواب رد داد و برای من گفت که 2 سال پیش روی این حکومت یک حکومت نظامی خواهد بود. چون شرایط خیلی زیغ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
عبدالله احمدی اکنون در یکی از شفاخانه های فنلند کار میکند. یکی از دکتران متخصص دیگر افغان که اکنون در لندن زندگی میکند، به شرط این که نام و صدایش نشر نشود، به رادیو آزادی گفت که او فقط برای ادامه تحصیل دخترانش به بریتانیا رفته. او میگوید اکنون خروج از افغانستان برای کارمندان صحی آسان‌تر شده و هر دکتری که حتی 1 ماه هم با یک نهاد خارجی کار کرده باشد به سادگی زمینه خروج او از افغانستان فراهم میشود. یکی از دکتران متخصص وزارت صحت عامه افغانستان که اکنون در جمهوری چک زندگی می کند، دلایل فرار پرسوند سی از افغانستان را شرایط بد اقتصادی، موانع در برابر ادامه تحصیل فرزندان و تقرر افراد غیر مسلکی در پست‌های مسلکی عنوان می کند. او که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که مهاجرت دکتران فشار زیادی را بر سکتور صحی افغانستان وارد کرده است.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت‌های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند و به همین دلیل تصمیم به ترک کشور می‌گیرند. تأثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش تعداد دکترای مجرب سیستم صحی ما با فشارهای زیاد مواجه میشه و در نتیجه کیفیت خدمات صحی پایین میاد. کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن در مناطق دورافتاده منجر به طولانی شدن مدت انتظار مریض ها بر دریافت خدمات صحی می شود که این وضعیت ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری و کاهش کیفیت مراقبت های اولیه بینجامد.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن اخیراً گفته که از آغاز سال میلادی 2024 حدود 1000 کودک به دلیل بیماری های قابل تداوی در افغانستان جان باختند. خواستیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را در مورد خروج متخصصین سکتور صحی از افغانستان داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی آن وزارت به سوالات ما پاسخ نداد. بخش افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تعداد دکترانی را که در بیش از 3 سال گذشته افغانستان را ترک کردند ثبت نکرده، اما از صحبت با حدود 10 دکتر و کارمند سابق وزارت صحت عامه افغانستان میتوان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها دکتر افغانستان را ترک کرده و پاکستان، ایران، ترکیه و سایر کشورهای جهان رفتند. ندیم سیغم مسئول مرکز صحی مثبت باش در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به رادیو آزادی گفت که در حدود 3 سال گذشته 8 دکتر با تجربه از افغانستان به پاکستان آمده و در مرکز صحی آنها به کار آغاز کردند. او میگوید که شماری از این دکتران افغان متخصصان زن هستند، اما نمیخواهند که با رسانه ها صحبت کنند. دلایل اساسی خروج پرسنل سکتور صحی به این تعداد چشمگیر از افغانستان چیست؟ صفا حسنی دکتر روانشناس افغان در جرمنی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکی از دلایل عمده موضوع آموزش است. اشخاص مسلکی میخواهند که فرزندانشان تحصیل کنند و به خاطر آموزش آنها به خارج میروند. این یک حقیقت مسلم است. اگرچه شاید زندگی آن دکتر در خارج 5 تا 10 سال وقت خواهد گرفت تا دوباره عادی شود، ولی این قربانی را به خاطر آموزش فرزندان خود قبول میکنند. من هم اگر در آنجا بودم ممکن وظیفه خود را قربانی میکردم تا دخترم بتواند تحصیل کند و به جای برسد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، کشورهای غربی بیشتر از همه ایالات متحده آمریکا برنامه بزرگ تخلیه از افغانستان را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها در چند هفته اول این برنامه حدود 124 هزار افغان عازم آمریکا و سایر کشورهای غربی شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد. در این پروسه تخلیه از افغانستان علاوه بر کارمندان صحی، استادان پوهنتون‌ها، انجینیران، وکلای مدافع، قضات و سایر پرسنل مسلکی نیز شامل هستند. در پایان ماه جولای گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت در 4 سال گذشته حدود 8 میلیون تن افغانستان را ترک کردند و 85% آنها به ایران و پاکستان رفتند. در آن زمان حکومت طالبان این رقم را رد کرده گفت که پس از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان 8 میلیون افغان مهاجر نشدند. زندگی بسیاری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند، به ویژه کسانی که به ایران و پاکستان رفتند، بسیار با مشقت می گذرد. در این کشورهای میزبان احساسات ضد مهاجرین شعله‌ور شده و از مدت به این سو مقامات ایران و پاکستان اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد را به افغانستان آغاز کردند. به گفته منابع طالبان از آغاز حاکمیت مجدد آنها بر افغانستان تا اکنون حدود 3.7 میلیون افغان دوباره به کشورشان بازگشتند، ولی تا هنوز منابع مستقل در مورد این رقم چیزی نگفتند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شود مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلاً تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانه. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسند و این ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارند تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج و این موفق باشند و از تجربه کافی بگیرند.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشد، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این مورد هم توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند. و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد. تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمیام از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشه، در او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه: هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند: در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر میکنه: اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اناث 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه: هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته میتواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خردورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری بر روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم می کند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت های همجانبه تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری می کنم. ممنونتان.
الله یارتان.
در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. بزنندم به تیر در نظرش بیدیری،
گر بزنن دم بدی در نظرش بیدیری دیدنی و یک نظر دیدنی و یک نظر صد چومنش خون با سلسله موی دو حلقه دو